بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 73 سطر 9. فیضا کانت الاحیاز و طبیعه لحاظه الجمله و کانت الاحیاز و غیر طبیعه لحسام یحیاز و اجسام اخرى به تب فلا یوجد حیزون غیر الباقی فی هازن نمت. خواستیم که بیان کنیم که تعدد عوالم مادی محال است. گفتیم مقدمتاً حیز اجسام بسیطر رو ذکر میکنیم، بعد با استفاده از این مقدمه مدامونه که امتناع تعدد عالمه اثبات میکنیم. بخشی از این مقدمه رو من دیروز توضیح دادم و روشن شد که حیز اجسام بسیطه طبقه طبقه است، به طوری که هر طبقه مجاور با طبقه دیگر و محیط بر طبقه مادون خودش. بعد گفتیم اجسامی هم که توی این حیز قرار میگیرن همین وضع دارن. مثلا توی یه طبقه خاک قرار میگیره، طبقه بعدی آب، طبقه سوم هوا، طبقه چهارم نار. اینا هم باز طبقه طبقند و مجاور همند و هر بالایی محیط بر پایین نیست و مجموع این طبقات یه کره بزرگ رو می سازن، کره ای که لایه ای از این کره جای نار یا خود ناره، لایه دوم جای هوا یا خود هواست، لایه سوم جای آب یا خود آبه، لایه آخرم جای خاک یا خود خاکه. که این لایه ها اگر خالی فرض بشه، بعد مفتول فرض بشه، میشه حیز. پرش کنیم این اجسام پرش میکنن، اجسام هم این چنین قرار گرفتند، اون حیز ها هم که ابعادند این چنین قرار گرفتند. این رو دیروز گفتیم، حالا امروز ایشون این مطلب رو اضافه میکنه که همه حیز های طبیعی صاحب یه جسم هم. حالا اگر این حیز طبیعی اون جسم به وسیله جسم دیگه اشغال شده، اگر ما این جسم دیگر رو بکشیم بیرون، اون جسم اصلی میاد توی حیز خودش. پس همونطور که هر جسمی دارای حیز طبیعی است، هر حیز طبیعی هم مال یه جسمیه و اینطور نیست که حیز طبیعی وجود داشته باشه و خدا جسمشو نیافریده باشه و اون حیز همچنان خالی بمونه. همونطور که خدا برای هر جسمی حیز طبیعی آفریده، برای هر حیز طبیعی هم جسم اشغال کننده آفریده. اینو برای چی میگه ابن سینا؟ برای اینکه کسی فکر نکنه یه حیز خالی وجود داره که آدم دیگه میتونه اونو پرش کنه. حیز هر کدوم جسم خودشونو داره. حالا حیز اجسام عنصری هم که تصویرشو دیروز گفتیم، امروز هم تکرار کردیم، اونم باید جسم خودشو داشته باشه. حالا اگر عوالم این تموم شد، حالا اگر عوالم متعدد ببینیم، عرض کردیم لازم میاد دوتا حیزی که عبارت هر کدومشون عبارتن از یک کره چند طبقه، یعنی چند لایه، چند طبقه، این چند لایه، اینا کنار هم بیان، یا با هم تماس دارن یا ندارن. اگه تماس نداشته باشن که بینشون خالیه، تماس هم داشته باشن در یه نقطه تماس دارن، بقیهش خالیه. اگر بخوام بقیهش رو با جسم دیگه پر کنیم که خلل لازم نیاد، مشکل دیگه است که اینا رو میگیم. بنابراین اول ایشون حیز عنصر رو تشکیل داد، یعنی تبیین کرد، بعدن گفت جای خالی دیگه باقی نمونده، هر اگر حیز دیگری هست باید عنصر دیگه پرش کرده باشه. خب حیز عنصر جهان ما کره است، حیز عنصر جهان دیگه هم اونم باید کره باشه، چون همه مثل همه، فرق نمی کنه جهت حیز بودن. وقت لازم میاد که دو تا کره باشه، یا حداقل دو تا کره یا بیشتر. بعد اگه دو تا کره باشه، محضوری که دیروز گفته اشاره شد، امروز هم اشاره شد، پیش میاد، چون دیگه بحث ذیل مقدمی ماست وقتی رسیم اونجا عرض میکنه. پس این بحثی که از مقدمه باقی مونده بود که دیروز هم بهش اشاره کردم، امروز هم باز اشاره شد و توضیح داده شد، این بحث من الان بخونم. بحث همینه که همونطور که اجسام طبیعی دارای حیز طبیعیان، حیزهای طبیعی هم مال اجسام طبیعی خودشون هستن، یعنی حیز خالی ما نداریم. اگر حیزی وجود داشت حتما باید پر بشه. حالا اگر حیزی برای اگر عالمی دیگه داشتیم، حیزی دیگه خواهیم داشت، اون حیزم پر خواهد شد. اون وقت لازمش اینه که حیز عالم ما پر باشه، حیز عالم دیگه هم پر باشه. حیزا رو با هم بسنجید، کرن پر شده ها رو بسنجید، بازم کره است. اون وقت وارد ذیل مقدمه میشیم که دو تا کره چه بخوان تماس داشته باشن چه نداشته باشن، علی حال محضور داره که انشالله اون ذیل مقدمه رو بعدا نرز میکنم. فعلا اون باقی مونده از بحث دیروز من بخونم، صفحه 73 این صفحه 9. فاذا کانت الاحیاز طبیعیه لهذه الجمله، دیروز عرض کردم که جواب ازا در کتاب ما تو پاراگراف بعدی میاد که گفته فلا یوجد حیزون غیر الواقع فی هذا النمط من الترتیب، جواب ازا اونجاست. این وسط شرط ازا و جواب ازا یه جمله مترزه آمده که اون جمله مترزه مفادش هم امروز هم دیروز گفتم. فاذا کانت الاحیاز طبیعیه لهذه الجمله، یعنی وقتی احیاز طبیعیه اجسام بسیطه این چنین بود، به این وضع کلی بود، لهذه الجمله یعنی به این وضع کلی بود که باید اولا لایه لایه باشد، ثانیا این لایه ها مجاور هم باشند، ثالثا بالای پایین رو احاطه کرده باشه. حالا رابعا هم اضافه کنید، مجموعه بشه یک کره، مجموعه این لایه ها بشه یک کره پر. حالا که معلوم شد احیاز طبیعی این طورند، فلا یوجد حیزون غیر از حیزی که این روش رو داشته باشد، همین روشی که گفتیم چهار تا شرط رو واجد باشد. بعد به صورت جمله مترزی میگه و کانت الاحیاز غیر طبیعی للاجسام، اون مکان هایی که برای جسم اشغال کننده غیر طبیعی هند، این مکان های جسمی دارند که براشون این مکان طبیعی است. اگرچه الان با یک جسمی که مکان طبیعیش اینجا نیست اشغال شده، اگرچه این مکان به توسط جسم دیگر اشغال شده، ولی اگر این جسم اشغال کننده رو شما از این مکان بیرون کنید، جسمی که صاحب طبیعی این مکانه در اینجا خواهد آمد. پس این مکان خالی که به وسیله یه جسم غریبه پر شده، یه جسم خودی داره. اینطور نیست که این حیز آفریده شده باشه و هیچ جسم طبیعی رو خدا برش نیافریده باشه. جسم طبیعی که بتونه اشغالش کنه وجود داره. فعلا این جسم غریبه آمده جا رو اشغال کرده، اون اصلی رو نمیذاره بیاد، این بره بیرون اون میاد. پس هر حیز طبیعی جسم اشغال کننده طبیعی دارد، همونطور که هر جسمی حیز طبیعی دارد. کانت الاحیاز غیر طبیعی برای اجسام، یعنی احیازی که طبیعی نیستن برای این جسمی که الان اشغالشون کرده، همین احیاز، همین امکنه احیاز اجسام دیگرند به تبعید احیازه، یعنی احیاز طبیعی هستند برای اجسام دیگر، برای اجسام اشغال کننده احیاز طبیعی نیستند. ولی برای اجسام دیگری که خدا آفریدتشون و الان بالجبر از این حیز بیرون رفتن، یا از اول این حیز پر بوده نتونستن داخل بشن، این احیاز برای اون اجسامی که فعلا ممنوعند احیاز طبیعی هست. ازلا حیز له، دو تا قانون اشاره میکنه که عکس یه دیگره. قانون اول اینه هیچ حیزی نداریم مگر اینکه برای او خدا جسم طبیعی آفریده. دوم، و همونطور که جسم طبیعی نداریم مگر اینکه خدا برش حیز طبیعی آفریده. این دو تا قانونی که ملاحظه میکنید عکس یه دیگره. اون قانون دوم رو ما قبلا در جای خود ثابت کردیم. قانون دوم که میگه لا جسم طبیعی الا وله حیز طبیعی، این در جای خود ثابت شده. در فن اول همین طبیعیات ما ثابت کردیم که هر جسم طبیعی داره حیز طبیعیه. اما قانون اول که الان اون رو ما مد نظر داریم و توجه اون رو، این قانون اوله که لا حیز الا وله جسم طبیعی، هر حیزی جسم طبیعی داره. حالا اگر از مکان خودش، از حیز خودش، اگر اون از اون جسم خودش خالی شده به خاطر اینه که جسم دیگه اشغالش کرده، ولی این حیز، حیز طبیعی سرای جسم خودش. این چرا اینطوره؟ چرا اینطوره که هر حیزی جسم طبیعی داره؟ زیرا اگر جسم طبیعی نداشت و با خدا برای این حیز جسمی نمی آفرید، این حیز خالی میموند. خب اون حیزی، اون جسمی که الان به قصر این حیز رو فرو کرده، خب جای طبیعی داره. اگر بردنش به جای طبیعی، خب این حیز خالی میمونه و خلا باطله. از خدا برای این حیز یه جسم مخصوص آفریده که الان نتونسته تو بیاد، تو این حیز بیاد، ولی بالاخره جسم مخصوص برش بوده. به طوری که اگر این جسم اشغال کننده رو نسبت به این حیز قریب است بیرون کنید، این حیز خالی نمیمونه چون خلا باطله. پس باید حتما جسمی آفریده بشه، آفریده شده باشه که این حیز رو پر کنه. این ادعایشون همینه، هیچ حیزی ندارید مگر اینکه برای اون حیز یه جسم طبیعی هست. حالا چه اون جسم طبیعی اشغال کرده باشه این حیز رو، چه ممنوع شده باشه و نتونسته باشه اشغال کنه. و هازا کلهو که الان سر خط نوشته شده، هم دیروز هم امروز عرض کردم که نباید سر خط نوشته بشه، این دنباله بحثه و باید متصل به همون پاراگراف قبلی باشه، پاراگراف مستقل نباید قرار داده بشه. هازا کلهو مفروغ منه فی ما سلف. هازا کلهو یعنی هر دو قانون، هر دو قانون کلی، مفروغ منه یعنی مسلمه در بحثای گذشته. قانون اول و از بیان این که خلع محال است به دست آمد، قانون دوم رو هم که مستقیما وارد بحث شدیم و ثابت کردیم که هر جسم طبیعی داره مکان طبیعی است. پس هر دو بحث قبلا گذشته، بعضی ها به اصطلاح گذشته، بعضی ها به الالتزام گذشته. پس در ما سلف این دو تا بحث مفروغ من شدن، یعنی مسلم شدن و اثبات شدن. حالا این جمله معترضه تموم شد، جواب اعضا رو میخوام شروع کنیم. گفتیم فعیزا کانت الاحیاز طبیعی الهاز الجمله، وقتی احیاز طبیعی باید به این نحو باشن که طبیعیشون کردیم، فلا یوجد حیزون، حیزی یافت نمی شود غیر الواقع فی هاز النمط من الترتیب. فی هاز النمط من الترتیب متعلق به واقعه، مراد از هاز النمط نمط یعنی روش. این روش از ترتیب قبلا گفتیم ترتب و مستدیرن علا مستدیرنه که دیروز اینو گفتیم. ایشون میفهمد حیزی برای عناصر، چه عناصر عالم ما چه عناصر عالم دیگر، اگر موجود باشد، حیزی نمیابید مگر اینکه به همین نمط واقع شده، یعنی به همین روش واقع شده که مستدیری بر مستدیری احاطه کرده و این احاطه ها مجاور هم، محیط و محاطه ها مجاور همن و همونطور که اشاره کردیم طبقه طبقه، همون شرایطی که گفتیم. اگر حیزی، اگر جسم بسیطی غیر از اون چه که در این عالم داریم داشته باشیم، یعنی در عالم دیگر جسم بسیط داشته باشیم، حیزی که برای اون جسم بسیطه مثل حیزی است که برای این جنس وسیطه، یعنی حیز اون عالم مثل حیز این عالمه، به همین نمطه، به همین روشه. یعنی یک کره است که لایه لایه دارد و در هر لایه‌اش یک جسم عنصری قرار گرفته و کل این لایه های کره، حالا چه در عالم ما چه در اون عالم. تا اینجا ثابت کرد که احیاز باید کروی باشن، کرویه به این صورتی که گفتیم ترتب مستدیرن علی مستدیر، یعنی لایه لایه بودن که هر لایه مثل لایه های پیاز مدوره. حالا که این مطلب ثابت شد، از فاین کانت العوالم شروع به بحث میکنه. از کردم ذل مقدمه، از مقدمه رو قبلا گفتیم، در مقدمه اثبات شد که اگر عنصر دیگری غیر از عنصر این عالم وجود داشته باشه، حیزش مثل حیز این عالمه، حیز این عالم کرویست، حیز اون عالم هم باید کروی باشه. وقت دو تا کره کنار هم جمع میشن که بحثش عرض کردم، این دو کره یا بینشون خالی میمونه یا جسم بین این دو رو پر میکنه. حالا این دو کره میخواد مماس باشد، میخواد مماس نباشه. مماس باشه در یه نقطه مماسه، بقیهش خالیه. اگر بخواد مماس هم نباشه که همش خالیه، حتی اون یه نقطه هم خالیه. خب در هر صورت حالا این خلای بین دو تا کره رو یا همجور رها میکنیم که خلا بمونه یا پرش میکنیم. خلا باشه که باطلشون خلا محاله، پرم بشه باطله، به بیانی که الان میگیم. فَإِنْ کَانَتِ الْعَوَالِمُ كَثِيرَةً وَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْأَحْيَاءُ الطَّبِيعِيَّةُ لِكُلِّ طَبَقَةِ أَجْسَامِ الْعَوَالِمِ بِحَيْثُ يَجْتَمِعُ مِنْهَا مَا يُحْكِي الْكُرَةُ. مفردات این جمله که الان خوندم بیان شده، توضیح نمیخواد. کل جمله رو من باید توضیح بده. ایشون میگه که البته کلش هم توضیح دادم، منتهی دو مرتبهشون میخوام تطبیق عبارتی انجام بشه دوباره توضیح میدم. اگر عالم کثیری داشتیم، حیز اون عناصرش باید یه مجموعه ای باشد که اون مجموعه حکایت از کره کند، یعنی کروی باشه. باید حیز عناصر اون عالم مثل حیز عناصر این عالم کروی باشه، منطقه کره چند طبقه. حالا چند طبقه شو دیگه قبلا گفتیم، لازم نیست دوباره بگیم. اینو میخواد بگیم. عبارت اینجا احتیاج به تجزیه ترکیب داره. فَإِنْ کَانَتِ الْعَوَالِمُ كَثِيرَةً این شرط وجب ان تکون الحیاز، این جزاست، این روشنه، احتیاج به گفتنم نداشت. ولی بعدش رو توجه کنید، وجب ان تکون الحیاز الطبیعیه لکل طبقت اجسام عوالم، به تتالی اضافات بخونید، با تنوین نخونید، لکل طبقتن اجسامن نخونید، لکل طبقت اجسام عوالم. هر عالمی قرار شد که اجسامی داشته باشه، مثل عالم ما که اجسام داره، یه جسمش خاکه. اجسام بسیطه منظوره ها، با مرکبات فعلا کار نداریم، چون اول بحث گفتیم بحث ما در فعلا در بساطه، مرکبات رو رها میکنیم. یه جسمش بسیط، یه جسم بسیط خاکه، یه جسم بسیط آبه، یکی دیگه هواست، یکم ناره. اجسامی داریم که اینا طبقه طبقه. این اجسام مال عالمی هستن، مال عالم ما هستن، مال عالم دوم ما هستن، مال عالم سوم هستن، همینطور. حالا ایشون میگه که احیاز طبیعی که برای این طبقات اجسام تو این عالم یا تو اون عالم یا تو اون عالم قرار میدیم، همه این احیاز باید به نحوی باشن که کره بسازن. یعنی مجموعه طبقات وقتی که همدیگر رو احاطه کردن، مجموعه بشه یک کره. این میخواد به جهان که این عرض کردم چندین بار من گفتم وجبه. خب احیاز میشه اسم، احیاز طبیعی میشه اسم تکون. خبرش رو دقت کنید، به حیث و یشتم منها، این خبر به حیث و یشتم منها خبره. بعد لو فرزت ابعاد مفتوره، این جمله متعلقه قرار بدید، ما یحکل کره فاعل یشتمه، همونطور که دیروز اشاره کردم احیاز رو ما میتونیم عبارت از سطوح حاویه بگیریم، چنانچه مشان معتقدن که حیز عبارت از سطح حاویه یا مکان عبارت از سطح حاویه، میتونیم بعد مفتور بگیریم. و اگر بخواد حیزها رو فرض کنید طبقه طبقه، همونطور که اشاره طبقه طبقه که مجاور همان دو به هم چسبیدن، باید بعد مفتور قرارشون بگیریم، ولی سطوح حاویه به هم نچسبیدن. سطوح حاویه درست هم بیاد احاطه کردن، یعنی سطح حاویه هوا که میشه مکان برای آب، احاطه کرده آب رو، و اما احاطه نکرده اون عمق آب رو. برخلاف این که شما بعد مفتول رو مکان قرار بیده، حیز قرار بیده، خب این تمام جسم تو بعد مفتول قسمت های مختلف این بعد احاطه میکنه اون جسم رو که درش قرار گرفته. پس ایشون میگه فرض کن که ابعاد مفتوله داریم، یه برد داریم مال خاک که خاک اشغالش میکنه، یه برد داریم که آب اشغالش میکنه، برد سوم و هوا، برد چهارم نار. این ابعاد مفتولهی که طبقه طبقه قرار گرفتن فرضش کنید، وقت این باید طور این مکانها و این حیزهای طبیعی رو فرض کنید که از اجتماع اینها یک کره درست بشه، یعنی وقتی این طبقات رو هم گوشیم یک کره بشه. حالا دوباره توجه کنید، وجب ان تکون احیاز طبیعیه که وجود دارن برای هر طبقه اجسام هر عالم، یعنی هر اجسامی که در هر عالمه چند تاست؟ چهار تاست. حالا یا در عالم ما که چهار تاست، در عالم بعدی هم فرض کنید چهار تاست. خب این اجسام هر کدومشون طبقه دارن، برای هر طبقه شون هم حیزی هست. ایشون میفهمد برای هر طبقه اجسامی که در هر عالم هست حیزی وجود دارد، این حیزهای طبیعی باید به حیثی باشند که یجتمع منها ما یحکل کره، از مجموع اینها چیزی حاصل شود که حکایت از کره میکند، یعنی مجموع بشه کره. لو فرزت ابعاد مفتوره، این لو فرزت ابعاد مفتوره هست که این جمله متعرض است. اگر ابعاد مفتوره ای رو فرض کنید، از مجموع این افراد ابعاد مفتوره شما یه چیزی به دست میارید، یه جسمی به دست میارید یا یه بودی به دست میارید که اون بود حکایت از کره میکند. این که میگه یحکل کره، برای این که یه وقتی ممکنه کره‌ای صاف نباشه، یه خود ناصاف باشه، مثل کره زمین. کره زمین ناصافه، پستی داره، بلندی داره، در قسمت قطب فرو رفتگی داره، پس یه کره صاف صاف نیست، ولی حکایت از کره میکنه. این که میگه ما یحکل کره، میخواد عامش کنه، یعنی چه یه کره واقعی باشه که عقلا بشه گفت بهش کره، یا چیزی باشه که حکایت از کره میکنه، اون دیگه مهم نیست. مهم اینه که این مجموعه رو ما دقتاً یا تسامحاً کره بگیم. اگر ابعاد مفتوره‌ای فرض کنی، باید این احیاز طبیعیه که همه این ابعاد که همین ابعاد مفتورن، باید به طوری باشن که یشتم منها ما یحکل کره، از مجموع این ها یک کره دست میاد. منها یعنی طبقه، به طبقه برمیگرده یا به احیاز برمیگرده، فرق نمی کنه، چون احیاز هم طبقه طبقه، اجسام هم طبقه طبقه، گفت احیازی که برای اجسامند، یعنی هر طبقه شون برای طبقه از اجسامه، حالا جمع شود از این احیاز یا از این طبقات احیاز، از اون کنه فرق نمی کنه چه بگید احیاز چه بگید طبقات احیاز، به حیثی که جمع شود از این احیاز از این طبقات احیاز، مایه کل کره، چیزی که حکایت از کره میکنه و نشان از کره دارد، یعنی باید احیا مجموع احیاز بشه کره. فتکونو جماعت و احیاز کریه که تحمل و جماعت اجسام عالم، پس یه مجموعه حیزهاییست که این مجموعه کریه است، یعنی در جهان ما چهار طبقه، مجموعه چهار طبقه که این مجموعه کر است، اینا حمل می کنن این چهار طبقه، یعنی این چهار تا بعد مفتوح، این چهار تا بعد خالی حمل می کنند مجموعه اجسام عالم رو، یعنی مجموعه اجسام وسیطه عالم رو، این عالم مجموعه اجسام چهار تاست، این چهار طبقه هم اون چهار تا جسم رو حمل می کنند، یعنی زمین میره تو طبقه اول، آب میره تو طبقه دوم، یعنی طبقات بود ها که این طبقات بود وجود دارن، زمین میره تو طبقه اول، آب میره طبقه دوم، هوا طبقه سوم و نار هم طبقه چهارم، که این طبقات احیاز به توسط اجسامی که در این عالم وجود دارن، یعنی اجسام وسیطه پر میشود. پس فتکون یعنی در عالم، در هر عالمی جماعتی از احیازی که این جماعت کریند، البته خود احیاز هم میتونید بگید کریند، چون هر طبقه از این حیزا کره است، منتها کره تو خالی، مجموعه رو که ملاحظه میکنید یک کره تو پر میشه، یعنی از آتش تا مرکزی که زمینه این یک کره تو پره، ولی هر کدام از حیزها رو، یعنی حیز خاک تن، حیز خاک پر هیچ، حیز آب رو، حیز هوا رو، حیز نار رو که نگاه میکنید میبینید کره هست، منتها کره تو خالی، فقط زمین کره تو پره و بعد هم مجموعه این چهار تا طبقه هم کره تو پرن، ولی جدا جدا حسابشون کنید به غیر زمین اون ستای دیگه کره تو خالی میشن. فتکون و مجموعه احیازی که این مجموعه کریست، عرض کردم خود احیاز هم میتونید بگید کریست، چون احیاز هم کره هستند ولی کره تو خالی، ولی کریتن رو اگر صفت بگیم برای جماعت شاید بهتر باشه. فتکون و جماعت و احیاز کریه که تحمل و جماعت اجسام عالمین، یعنی مجموعه اجسام یک عالم رو حمل میکنند، یعنی مجموعه اجسام بسیط یک عالم تو این احیاز کریه ریخته شده، یا تو این مجموعه احیازی که به صورت کره است ریخته شده. خب روشن شد مطلب با تصویراتی که دیروز امروز گفتم، ایشون یه حیز چهار طبقه خالی رو که بعد مفتوح فرض میکنه، چهار تا جسم تو این چهار طبقه میریزه، اون وقت ما یک حیز کروی پیدا میکنیم، همونطور که جسم بسیط کروی داریم، هم جسم بسیط کروی لایه لایه داریم، هم احیاز کروی لایه لایه داریم، هم هر دو هم کرن، چه حیزش رو حساب کنید کره است، چه جسمش رو حساب کنید کره است. خب اگه اول متعدد باشه، یک کره تو این عالمه، حالا کره حیزها یا کره اجسام، یک کره هم تو اون عالمه، این دو تا کره با هم چه وضعی پیدا میکنه؟ شروع میکنه به وضع فهم من یکون بینها خلا، من اول وقت یادم رفت ارز کنم، از همون وقتی که فهم کانت العوالم کثیرتن که وارد ذیل مقدمه شد، من باید این عرض میکردم که در این بحثی که الان داره میکنه هیچ نظر به این ندارد که عناصر عالم دیگر با عناصر عالم ما سنخ واحد دارند یا سنخ مختلف دارند. خب عناصر عالم ما خاک و آب و هوا و آتشه، اگه عناصر عالم دیگه هم همینطور باشه، یعنی آب و خاک و هوا و آتش باشه، سنخشون یکیه، اما اگر عناصر عالم دیگه این چنین نباشه، سنخشون متعدده. این دل فرض نمی کنه نه اتحاد سنخ و نه تعدد سنخ، خب به طور مطلق بحث می کنه. الان از فعین کانت العوالم هیچ بحثی در سنخ و جنس عناصر نداره، فقط بحث در این داره که عناصری وجود داشته باشن و قهرن احیازی وجود داشته باشن به طور مطلق. بعدن در قسمت‌های بعدی ایشون وارد میشه در این بحث که حالا اینجا میرسم انشاءالله اشاره میکنم که اگه سنخشون واحد باشه چه میشه، سنخ اونچه که در این عالمه با سنخ اونچه که در عالمه دیگه واحد باشه، اونو بحث میکنیم که انشاءالله وقتی برسیم. پس توجه کنید در اینجا هیچ بحث از سنخ عناصر نداریم، جنس عناصر مطرح نمی کنیم، به طور مطلق در این جسم عنصری و جسم بسیط رو ملاحظه میکنیم. این تیکه من یادم رفت بگم، اولی که وارد زیر مقدمه میشدیم باید من اینو عرض میکردم. فاما ان یکون بینها خلع، بینها یعنی بین این احیاز یا بین این اجسام، فرق نمی کنه، چون قرار شد که احیاز هم کروی چند طبقه کنیم، اجسام هم کروی چند طبقه کنیم. حالا هم احیاز کروی هست هم اجسام کروی هست، زمین و بینها رو بگیرونیم به اجسام یا بگیرونیم به احیاز. منظور از احیاز هم حیز این عالم، حیز اون عالم، حیز اون عالم تا آخر، حیزهایی که هر کدومشون توی عالم هست. مراد از اجسام هم همینطور، اجسامی که در این عالم هست، اجسامی که در اون عالم هست، اجسامی که در اون عالم هست. چون عالم ها رو متعدد گرفتن نه دوتا، میگه بینه ها. اگر عالم رو دوتا میگرفتن میگه بینه هما، بینه هما بگه ایب نداره، به خاطر اینکه حداقل دوتا عالم درست کردن و ما در بحثمون به حداقل اکتفا میکنیم. اگه بینه هما بگه به حداقل توجه داره، بینه ها بگه یعنی تمام عوالم، تمام عوالم حالا بی نهایت هستن، کم هستن، زیادن، اونش که مهم نیست. پس زمیر بینه ها برمیگرده به این اجسام یا احیاز. فهم ما نکونه بینه ها یعنی بین این احیاز کروی خلع او ملع، بین احیاز کروی یا خلع یا ملع، بگه خالی از این توتا که نیست. شما چه این دوتا حیز کروی رو به هم بچسبونید، تماس بدید، چه از هم فاصله شون بدید، تماس پیدا نکنن، در هر صورت یا بینشون خالی یا بینشون پره. خب اگر بینشون ملع باشه و یحشون ما بینها جسمون، ما بین این احیاز کروی را جسمی پر می کند، هش یعنی پر شدن، پر می کند جسم. البته در هر دو نسخه که خطی که در اختیار من هست واو و یحشو پاک شده، پیداست که بوده عمدن اون شخصی که اینو تصحیح میکرده پاک کرده. بعد حالا خود اون نسخه‌ای دست من نیست، زیراستش دست منه، اون زیراست نشون میده که پاک شده، یعنی نشون میده که نیست. ولی باشه هم عیبی نداره، در کتاب ما باب هست، باشه عیب نداره. پاورقی هم اشاره کرده در یه نسخه باب نیست. خب اینطور میگیم ملع اون که یحشو ما بینها جسمون، ملعیست که ملع است که ما بین این ملع، ما بین این اجسام رو یا احیاز رو جسم پر میکنه، که این تفسیر ملع اونه و یحشو ما بینها جسم تفسیر ملع. اگر باب نباشه که صفته ملعی که یحشو ما بینها جسم پر میکند، ما بین این احیاز یا ما بین این اجسام جسم. خب این دو تا فرض بیشتر نیست، یا خلع هست یا ملع. اگه خلا باشه ول خلا اون ممتن اون ضرورتن، این فرض هم باشه باطل شد. اما اگر بخواد ملع باشه، این باید حکمشو بیان کنم که دیروزم گفتم بحثش میاد، امروزم باز اول بحث مطرحش نکردم، گفتم بحثش میاد، حالا که بحثش اومده عرض میکنم. جسمی بین این دو کره رو پر کرده، در بحث ما حداقل دو تا عالم فرض میکنیم، گوینده به دو تا عالم اکتفا نمیکنه، بیش از دو عالم قائله، بلکه عوالم بی نهایت قائله. اما ما حالا برای اینکه بحثمون راحت تر فهمیده بشه دو تا عالم فرض میکنیم. بین این دو جسم کروی یا بین این دو حیز کروی جسمی پر شد، جسمی قرار گرفته که خلا رو پر کرده. دو حالت داره، یا این مکانی که الان به وسیله این جسم پر کننده پر شده مکان طبیعی این جسمه یا مکان طبیعی جسم نیست. قبلا گفتیم اگر مکان طبیعی جسم نباشه یه جسم دیگری هست که این مکان مکان طبیعیش باشه. بنابراین این خلایی که الان بین دو تا حیز یا بین دو تا جسم بسیط واقع شده، این خلا پر کننده داره. این جسمی که پر کرده یا همونیست که طبیعتاً باید اینجا رو پر کنه یا غیر از اونه یه جسم دیگه پر کرده. این دوتا فرضش رو مطرح میکنه. بعد میگه فرقی نمی کنه، بالاخره الان یه جسم این خلا رو پر کرده. حالا این خلا محل طبیعی این جسم هست یا محل طبیعی یه جسم دیگه هست، بالاخره الان یه جسم اینو پر کرده. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ اگه جسمی این خلا رو پر کرده باشه، اون جسم کره‌ای که مثلا دست راسته با جسم کره‌ای که دست چپه دو تا کره جدا، ولی وقتی یه جسمی بین این دو تا رو پر میکنه، مجموع این کره دست راست کره دست چپ جسم پر کننده مجموع میشه یه جسم و تشکیل یک عالم میده. دو تا عالم با شدی عالم. بحث ما اینه که دو تا عالم جدا حساب کنیم، نه دو تا عالم رو با یه جسم دیگه به هم ببندید که مجموع اون دو عالم با این جسمی که پر کننده بین اونهاست هر سه با هم بشن یه جسم. خب اگه هر سه با هم شدن یه جسم، یه دونه عالم شد، باشون دو تا عالم نشد، منتها یه عالم گنده‌تر، یه عالم بزرگتر. شما آمدید دو تا عالم درست کنید، یعنی در واقع یه عالم بزرگتر درست کنید. و این مورد بحث ما نیست. ما معتقدیم که میشه عالم بزرگتر از این باشه اگه ماده جواب بده، که قبلا گفتیم ماده جواب نمیده. اگه ماده جواب بده میشه این عالم بزرگتر هم باشه. قبلا گفتیم میشه دو تا عالم باشه. اونجا خواستیم وجوب دو عالم رد کنیم، گفتیم میشه دو تا عالم باشه. حالا بیان میکنیم نه، نمیشه دو تا عالم باشه. حالا میخوام بیان کنیم امکانه دو عالم رو. میخوام بگیم این دو عالم میشن یه عالم، چون اگه بخواد خالی بذاری بین دو تا کره رو که دو تا عالم محفوظ بمونن، دویتشون محفوظ بمونه، که خب حالا خلل لازم میاد. اگه بخواد خلل رو باقی نذارید پر کنید، وقتی پر کردین سه تا جسم میشه یه جسم بزرگتر و میشه عالم و بازم عالم واحد. پس مشکل این که جسم پر کننده داشته باشید، مشکل اینه که اون فرض خودتون و اون مبنای خودتون از دست میدید. شما میخواد دو تا عالم درست کنید، حالا معلوم شد نه، یه عالم بزرگتر درست کردید. اگه خلل رو قائل بشید قائل به محال شدید، اگر ملأ رو قائل بشید قائل به خلاف مبنای خودتون شدید. پس الان به مبنای خودتون نرسیدید. ول جسم الهاشی، هاشی یعنی پر کننده، اون جسمی که بین این دو کره رو پر میکنه تا خلایی باقی نماند، یکون لا محال اما فی حیز طبیعی له و غیر طبیعی له. در یه حیزی هست که این حیز یا طبیعی است برای این جسم هاشی یا غیر طبیعی است. این دیگه مهم نیست، عرض میکنن مهم نیست که الان این جسم میخواد تو مکان طبیعی خودش قرار بگیره یا نه. بالاخره الان پر شده و جسم دو تا کره رو به هم چسبونده و مجموعه ستایشون با هم شدن یک جسم. حالا این سومی که پر کننده است میخواد جای طبیعی خودش آمده باشه یا جای طبیعی خودش نباشه، نیامده باشه، بالاخره دو تا جسمو یکیش کرده. اون با آمدن خودش اون دو تا کره رو یکی کرده. وقتی دو تا کره یکی میشه دیگه ما دو تا عالم نداری، یه عالمو بزرگتر. بله، ولی جسم الهاشی یکون لا محاله، یا در حیز طبیعی خودش، حیز طبیعی لهو یعنی حیز طبیعی خودش، یا در حیز غیر طبیعی خودش، بلکه حیزی که طبیعی است برای غیر خودش. چون قبلا گفتیم هیچ حیزی خالی از جسم نیست، جسم طبیعی برایش آفریده شده ولی اون جسم طبیعی توش نباشه. حالا اگر این بین دو تا کره حیز طبیعی این جسم هاشی نیست، حتما حیز طبیعی برای یه جسم دیگه هست. حالا شما این جسم هاشی رو بردارید اون جسم دیگه رو بیارید، اون جسم دیگه وقتی آمد این دو تا جسم کره رو یکی میکنه. این جسم هاشی هم که غریب است اونم یکی کرده، اون یکی دیگه هم که میاد یکی میکنه. البته اگه بخواهید توجه کن، چون فرقی نمیکنه. الان به بیان که عرض کردم معلوم شد که فرقی نمی کنه. جسم هاشی میخواد پر کنن، محل طبیعیشو پر کرده باشه، میخواد محل غیر طبیعیشو پر کرده باشه، فرقی نمی کنه. در هر صورت باز دوتا عالم میشن یه عالم. اما اگر کسی بگه نه خیر، این جسم هاشی تو مکان طبیعی خودش قرار نگرفته تا بتونه اون دو عالم رو با آمدن خودش یکی کنه، ما جواب میدیم که برای این خلأ یه جسم طبیعی هست. فرض کن اون بیاد، حالا این جسم هاشی آمده غریب است، قصرن آمده، به قول تو نمیتونه این دوتا عالم رو یکی کنه. خب اینو بذار، این جسم رو برش دار، جسم طبیعی که مال همین مکان طبیعی است میاد، اون میاد در جای طبیعی خودش قرار میگیره، خلأ رو پر میکنه، دوتا عالم هم یکی میکنه. این مهم نیست که حالا این جسم هاشی محل طبیعیش نیست، چون برفض محل طبیعیش نباشه، یه جسم خدا آفریده که محل طبیعیش اینجا باشه. این جسم غریبه رو، جسم قاصر قصری رو بردار، اون جسم طبیعی که خدا بر اینجا آفریده، اون میاد عالم رو دوتا عالم رو یکی میکنه. پس حالا میخواد دوتا عالم به وسیله غریبه یکی بشه، یا اگر قبول نمی کنی به وسیله خودی میتونه یکی بشه. درسته الان جسم خودی الان وجود نداره، به جسم غریبه جاشو گرفته، ولی شما جسم غریبه رو خارج کنی جسم خودی میتونه بیاد. پس بالاخره برای این خلأ جسمی هست. اگر به جسم غریبه اکتفا کردی، اگر اکتفا نکردی فرض کن که اون جسم خودی آمد، علی حال جسمی میاد این دو تا عالم رو کنار هم جمع میکنه و مجموعه سه تا جسم میشه یک عالم. یعنی محضوری که گفتیم پیش میاد که شما میگفتید چند تا عالم داریم، حالا معلوم شد نه، یه عالم بزرگتر داریم. حالا عالم بزرگتر به توسط اون دو کره و به توسط این جسم غریبه که این دو کره رو پر کرده، وسط این دو کره رو پر کرده، یا وسیله جسم خودی که میتونه بیاد اینجا. علی حال این وسط پر خواهد شد، پر خواهد شد و دو تا عالمی که تو دو تا فرضشون کردی یه عالم میشه. فیکون علی کل حالین، علی کل حالین یعنی چه؟ این مکانی که بین دو کره است مکان طبیعی این جسم هاشی باشد چه نباشد. فیکون علی کل حالین حیزه مستدیرا، حیز این جسم هاشی میشه مستدیر. منتها مستدیری که چرا میگیم مستدیره؟ چون این جسم هاشی هم فرض میکنیم بسیطه، جسم هاشی هم بسیطه و هر بسیطی مستدیره، پس این جسم هاشی هم مستدیره و مجموعه میشه یک کره بزرگ، دو تا کره در جوف یک کره بزرگتر. این جسم هاشی به صورت کره است و اون دو تا کره قبلی رو تو دل خودش قرار میده، وقت مجموع میشه کره بزرگ. یه کره بزرگ باز یه عالمه، دو تا عالم که نشد. لیکن ذالک محاله. این که جسم هاشی بیاد حیز مستدیر داشته باشه، اون حیز مستدیر رو پر کنه، محاله. چرا محاله؟ چون خلاف فرض ماست. فرض ما اینه که ما دو عالم داریم، عالم معلوم شد نه، یه عالم بزرگ داریم. از فرزن المجموعه غیر منحصر فی کرت واحده، فرض ما این بود که مجموع منحصر در یک کره نیست، چندین کره داریم که هر کرهش مالی عالمه. الان شما همه مجموع رو توی یک کره بردید، منحصرش این توی یک کره، این خلاف فرضتون شد. خب نتیجه میگیریم بنابراین فلا احیازه کریتن کثیره لطبقات و اجسام مختلفه. ما دیگه چند تا حیز کروی نداریم، فلا احیاز کریت کثیره، احیاز کریه کثیره نداریم. یعنی یه حیز چهار طبقه داشته باشید برای این عالم، یه حیز چهار طبقه دیگه برای اون عالم، این دیگه ندارید. حیزای چهار طبقه هر دو رفتن توی یه حیز وسیع‌تر. فلا احیاز کریتن کثیره، احیاز کریه زیاد کثیره نداریم، که هر کدوم از این حیزها لطبقات اجسام مختلفه باشه. هر کدوم از این حیزها، یعنی یه حیز چهار طبقه باشد که در یه طبقش خاک، در یه طبقش آب، در یه طبقش هوا، در یه طبقش نار بیاد، اون حیز دیگه هم همینطور باشد. این حیزهای زیادی برای طبقات اجسام نداریم که هر حیزی برای طبقاتی باشد، بلکه فل حیز الجامع واحدون، یه حیز جامع داریم که همه ی حیزها رو تو خودش جا داده. روشن چی دارم عرض میکنم دیگه؟ اون جسم حاشیه که میاد این دوتا کره مطبقه رو، طبقه طبقه رو تو دل خودش جا میده، وقتی یه دونه حیز جامع درست میشه، حیزی که همه حیزهای قبلی رو تو خودش میگیره. والمتحیز المجموع باید، اون مهم اینجاست، اون متحیزی هم که جمع شده که عالم اون خاطرشون دونه واحده، پس عالم شد واحد. چون حیزا شدن واحد، متحیزا هم که عالم هم که تو این حیز قرار میگن اون شدن واحد، پس اجسام عنصری، اجسام عنصری که متحیزن، وقتی حیز واحد شد اجسام عنصری هم میشن واحد. اگه اجسام عنصری واحد شد، این چهار تا عنصری، چهار تا عنصری میشن واحد دیگه، چهار تا عنصری دومی نداریم، چهار تا عنصری سوم نداریم، همین چهار تا عنصری واحد رو داریم. پس عالم واحده که چهار تا عنصر واحد داره، افلاکش هم واحدن، دیگه از مجموع اینا یه عالم درست میشه، نه بیشتر. تا اینجا به قول خود ایشون بیان مطلق بود، بیان مطلق بود، یعنی توجه نکردیم که اون عالم دومی که ادعا میشود عناصرش از سنخ همین عناصر عالم ماست یا از سنخ عنصر دیگری است. اینو بیان نکردیم، به طور مطلق بحث کردیم، همونطور که اشاره کردن. یعنی ما میگیم عنصری در این عالم باشه، عنصری در اون عالم باشه، حالا این عنصر هر دو از یه سنخ یا از سنخ‌های مختلف، اصلا توجه به این مسئله نکردیم و بحث کردیم و باطل کردیم. حالا از این به بعد میخوایم بحث طور دیگه مطرح کنیم که بگیم دو تا فرض بریم. یه فرض این که عناصر عالم دیگر از سنخ عنصر عالم ما باشند، یه فرض این که مخالف باشند. فرض مخالف رو ایشون قبول نمی‌کنه، میگه اصلا نداریم، لذا اصلا بحث رو مطرح نمی‌کنه، فرض موافق رو مطرح می‌کنه. یعنی از این به بعد اینطور بحث می‌کنه که دو تا عالم حداقل داشته باشیم که عنصراشون مشترک باشن. عنصر عالم این عالم خاک و آب و هوا و آتشه، عنصر اون عالم هم خاک و آب و هوا و آتشه. این می‌خواد بحث کنه و ثابت کنه که اینا محاله. اونجا که به طور مطلق بحث کرد که توجه به سنخ عناصر نداشت، حکم کرد به این که تعدد محاله. حالا میخواد توجه به سنخ عنصر بکنه، بگه عنصرها سنخشون یکیست، بازم ثابت کنه که تعدد محاله، که این شرایط بذاریم برسه.